شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکار عزیزم آقای مرتضی عبداللهی مجددا در خدمت آقای علی شاهنده، حقوقدان، قاضی و رئیس کانون وکلا در آغاز انقلاب که دستاندرکار تهیه قانون اساسی بودند که ناخوشایند رژیم جمهوری اسلامی بود و از مبارزان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت می باشند هستیم. جناب آقای شاهنده، سلام عرض می کنم.
خیلی متشکرم. من سلام عرض می کنم به شما و همه شنوندگان گرامی.
جناب شاهنده، من سلام عرض می کنم و تشکر می کنم که دعوت شما را قبول کردید.
تشکر می کنم. بعدم خدمت شما عرض ارادت دارم.
آقای شاهنده، با توجه به تخصص شغلی و حرفه‌ای شما به عنوان حقوقدان و تجربه طولانی شما در امور حقوقی و مسائل اجتماعی، می‌خواستم از شما سوال کنم که آیا در جمهوری اسلامی و با توجه به این قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور برای چیست و چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟
عرضم به حضورتون که به نظر بنده مسئله انتخاب رئیس جمهور در ایران و در نظام جمهوری اسلامی در حقیقت هیاهو برای هیچه. منتها متولیان نظام با ریا و تزویر عنوان جمهوری رو چسبوندن به نظامشون، به نظام استبدادی مافوق استبدادی ولایت فقیه، و چون نظام جمهوری در جهان به عنوان یک نظام پیشرفته‌ای تلقی میشه که رئیس جمهور یا جنبه تشریفاتی داره و نخست وزیر رئیس قوه اجرایی است، که خود رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی هم است. اینا آمدن برای اینکه خودشون رو جمهوری غالب بکنن، در اساس همون تزویر و ریا آمدن تو قانون رئیس جمهور پیش بینی کردند که گرچه غیر مستقیم ولی به هر حال منتخب مردم میشه، در حالی که رئیس جمهور در این نظام آدم بی اختیار و فلک زده ایه، فقط هم اراده ولی فقیه حاکمه که نمایندگی هم از جامعه مردم نداره، برگزیده حتی غیر مستقیم مردم هم نیست و رئیس جمهور در برابر او هیچ کاری نمیتونه بکنه. نه اینکه مجذوب و مرعوبش میشه، نه خیر، قانونا اختیاراتی نداره، همه اختیارات اجرایی به موجب قانون با رهبره که عنوان ولایت فقیه هم به خودش میکشه.
بله،
ولایت فقیه هم براش امتیازه، برای اینکه رهبر در مقام رهبری ممکنه پاسخگوی مردم بشه، ولی وقتی ولی فقیه شد پاسخگوی مردم هم نیست، یعنی دارای همه اختیارات اجرایی بدون اینکه پاسخگوی مردم باشه. بنابراین رئیس جمهور در نظام کنونی هیچ اثری نداره و انتخابش هم تأثیری در اداره امور جامعه نداره و رئیس واقعی قوه مجریه رهبره با عنوان ولایت فقیه، و همه ناگزیر مطیع اونن. آقای خاتمی بنده معتقدم یه قربانی این مسئله است. آقای خاتمی احتمالاً البته تعجب میکنم که با این قانون تصور میکرده کار میتونه بکنه، ولی به هر حال با بسیاری وعده ها و وعیده آمد، بعد دیدیم کارش به کجا کشید. یه آدمی که با 20 میلیون رأی آمد آخر سر زاکار داوودی سرش بندازه پایین بگه که چه کنم وقتی که در مقابل نظام مسئله نظام قرار میگیرم، دیگه من امتحان کار انجام بدم. اما من فکر میکنم که بسیاری از هموطنان بنده و ما و شما شاید قانون اساسی رو دقیقا نخونده باشند.
بله.
و توجه نکنن که بنده چی عرض میکنم. به همین دلیل من به جا میدونم اگه فرصت هست من این اختیارات رو بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که به موجب اصل 113 ریاست قوه رئیس جمهور ریاست قوه مجریه رو جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشه به عهده داره. اختیارات رئیس جمهور مشخص نشده.
بله.
به این شکل مشخص شده که اون چه در اختیار رهبر نیست برای ایشون باقی میمونه. حالا ببینیم که این اختیارات رهبری چیه و چی برای رئیس جمهور باقی میمونه. طبق اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر، من فکر میکنم شنوندگان عزیز من اینو بهش توجه کنن، به این اصلی که من میخونم. وظایف و اختیارات رهبر: تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، البته پس از مشورت با مجمع تصمیم مصلحت نظام که البته هیچ اجباری در قبول مشورت نده، تصمیمش خودش میگیره. دوم، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. سوم، فرمان همه پرسی. چهارم، فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقرهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. اصل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89، حالا عفو تقریب مجازات محکومین و فلان فلان. این کود اختیارات که خوندم، ببینید همه اختیارات اجراییه، همه مستقیما در اختیار رهبره. به ویژه توجه فرموده باشین دو سه تاش، یعنی همه بقیه هم تحت شعار قرار میده. یکی تعیین سیاست های کلی نظامه، این چه هیچ حد حسی هم نداره. این سیاست کلی نظام که باید با رئیس جمهور و مجلس باشه کلن در اختیار ایشونه، ایشون با تشریف سیاست کلی نظام چیه و چگونه باید اجرا بشه. یکی دیگه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، باز اختیارات کلی. و از اون موثق‌تر حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، یعنی هر معضلی که نظام پیدا کنه که از طریق عادی قابل حل نباشه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایشون اجرا میکنه. اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه اجرایی در اختیار رهبر، خودش کاری نیست. و به این ترتیب معضلات نظام که ببینید میخوام بگم هیچ چیزی باقی نمونه که اون دست دخالت تصمیم بکنه رهبر. معضلات نظام چی میتونه باشه؟ چه معضلی نظام میتونه داشته باشه که نه مجلس میتونه حلش بکنه نه قوه اجرایی؟ این هیچ توضیحی نداره. بالاخره هر معضلی باشه اینا باید تصمیم بگیرن، در باشه مجلس شورای ملی بالاترین مقامی باید تصمیم بگیره، ولی اینجا رهبر تشخیص میده و تصمیم میگیره. اون وقت از چه راهی؟ از که از طرق عادی هم قابل حل نباشن. حالا این راه حل غیر عادی چیه؟ این طرق غیر عادی چیه؟ اینا همش مکتومه. چرا؟ برای اینکه بهانه ایست، ابزاری ایست در دست رهبر برای اینکه هر چه میخواد میتونه بکنه و حتی تمام اختیارات ریز ریزی هم که به رجی رو مونده از این ببره، چنانکه شاهکاری به خرج میده داستان حکم حکومتیه، هر چه گیج میکنه یه حکم حکومتی میذاره براش، مجلس مجبور اطاعت بکنه، رئیس جمهور اطاعت میکنه. من نمیدونم این چه جمهوریه و این رئیس جمهور به چه درد میخوره و چی کار است و چرا اینقدر دربارهش سر صدا میکنن. و اون وقت این مقام رو در تمام مقامات رسمی اداری تنها این یک مقامه، این یک مقامه که برگزیدگی مردم رو لازم داره، در قانون براش پیش بینی شده. حالا عرض کردم تازه با تقلب، برای اینکه اینو شورای نگهبان میاد میگه این باشه اون نباشه، در حالی که این خلاف قانونه. ولی مسئله همین یه مقام فلک زده بی اختیار رو گذاشته در برگزیده مردم باشه، در اختیار مردم، در انتخاب مردم. اما اونایی که همه اختیاراتو دارن، آقای رهبر که کل اختیاراتی جامعه رو داره، او رو باید برگزیده مردم باشه، او فارغ از برگزیده مردم، برگزیده که مردمه و مادام عمرم هست. خب به این ترتیب آیا انتخاب ریاست جمهوری یه مسخره بازی نیست؟ یه شوخی با جامعه نیست؟ یه سر به سر گذاشتن با جامعه نیست؟ همین دلیل بنده عرض میکنم که داستان رئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه امر مسخره‌ایه در این قانون و انتخابش هم سر به سر مردم گذاشتنه. حالا کسانی که کاندیدا میکنن خودشون رو، اینا من نمیدونم برای چی خودشون کاندیدا میکنن، میرن که چه بکنن با این همه، با این اختیارات که با نداشتن هیچ نوع اختیار میرن اونجا چی بگن و چه بکنن، مگر اینکه با نظام نوعی بندوبست داشته باشن یا دچار توهم و خیالات بشن. به نظر من اگر رئیس جمهور که انتخاب میشه یه نقشی داشته باشه برای خودش، نقش ذهنی، و بیاد بره و بخواد این انجام بده، اینی که بعد این که دست انتخاب شد بره فریاد بذاره آی مردم با این قانون اساسی بنده رئیس جمهور هیچ کاری هم هیچ کاری نمیتونم بکنم برابری خداحافظ، این به نظر من تنها نقشی که میتونه، نقش مثبتی که میتونه رئیس جمهور به دست بیاره یا به کار ببره.
بله جان شنونده، با توجه به این 8 سال تجربه آقای خاتمی و بعدم حکم های حکومتی، دیگه اون کسانی هم که در توهمند باید واقعا در یه خواب عمیق فرو رفته باشند.
مسلمن من نمیتونم تحلیل کنم برای خودم که چگونه کسی میره، اگر حسنیت داره چگونه میره آبروش رو در معرض خطر قرار میده. من آقای خاتمی رو نه آدم متقلبی میشناسمش، نه آدم نادرستی میشناسمش، هیچ کسی نمیشناسه. ولی چه شد که هیچ شد، آمد با یه اعتباری قبل از که انتخاب ریاست رئیس جمهور انتخاب بشه، یه اعتباری پیدا کرد روز جامعه به خصوص در مقام قبلیش، ولی آبرو خودشو برد، هیچی خودشو یه پول سیاه کرد تو جامعه. حالا این ایده که میخوان انتخاب بشن برای چی میخوان برای انتخاب بشن؟ که چی بشه؟ که چی بگن؟ که چی کار بکنن؟ بشینن اونجا تعظیم کنن با آقای رهبر و تحصیل حکم حکومتی بشن؟ و به علاوه عرض کردم یه وقتی که یه رهبر یه با قلدوگه گردن کلوستیم میخواد یه کاری بکنه، یه وقت به اسناد قانون میکنه، نخیر ایشون به اسناد قانون، البته پشتبندش هم نیروهای سرکوبگر در اختیار داره، بسیار خوب، ولی معذره اون چه میکنه به نام قانون میکنه. خب چه مخواد بکنه کسی که میاد انتخاب بشه؟ بنابراین بنده نمیتونم تصور بکنم که با چه ایدئالی، با چه پیشبینی و برای چه کاری قبول این نامزدی رو میکنم.
جناب شنونده، متعبرت این که به نقشه به این که مردم چرا باید رای بدن یا ندن برسم، میخواستم از شما این سوال رو بکنم که یه عده‌ای از دوستان در ایران به خصوص بر این نظر هستن که این قانون اساسی علارغم این اختیاراتی که جناب عالی فرمودین اصل 110 و توضیح دادین، بخشهایی داره، اصولی داره، من جمله فصل سوم که حقوق ملت هست از ماده 19 تا ماده 42 که این بسیاری از این حقوق به مرحله عمل در نیومده و ظرفیت عملی نرسیده و این تلاش ها برای این است که اون اصول به و اون مواد و اون حقوق به حساب اجرا در بیاد و اگه به اجرا در بیاد اونها مثلا یه مقداری تأثیر میذاره روی یا کم تأثیرتر میکنه، کم اثرتر میکنه این حقوق، این اختیاراتی که برای رهبر در نظر گرفته شده. میخواستم نظر جناب عالی با ما یه حقوقدان به خصوص سوال بکنم که این تناقض و یا تضادی که در خود این قانون اساسی وجود داره چطوری قابل حل در خود این قانون اساسی؟
عرض کنم که همه این اختیارات جزئی و کوچولو که میفرمایید در قانون اساسی هست با اختیارات آقای رهبر که خوندم براتون همه رنگ میبازه. چرا؟ برای اینکه هر جا پاش بیفته مسئله حکم حکومتی است و تشخیص مصلحت نظام و ولایت مطلقه فقیه، این سایه انداخته رو تمام مسائل دیگه با اینکه بسیار هم جزئیه مزید همون هم قابل اجرا نیست، هیچ کدومش قابل اجرا نیست وقتی رهبر نخواد. اون چه رهبر به میلش باشه، موافقش باشه، بسیار خوب قبوله. اگه نباشه به حکم حکومتی صادر میکنه، بعدم اوباش هم بسیج میکنه بریزن به تظاهرات و ایجاد رعب و تهدید. بنابراین ما چکار میخواییم بکنیم؟ او چهار تا اختیارات حقوق کوچکی هم که برای جامعه تعیین شده این بازیچه دست رهبره. من آقای خاتمی رو به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون دیگه. ببینید آقای خاتمی رئیس جمهور به موجب قانون اساسی مأمور حسن، حالا براتون عرض بکنم اینو بخونم معلوم براتون،
حسن اجرای قانون اساسی است.
مسئولیت اجرای قانون اساسی هم داره، درسته؟
بله.
خب اگر این اختیار واقعا میشد اجرا بکنه و آقای رئیس، آقای خاتمی که آدم خوشنامی هم بود، اگر میامد و این مسئولیت رو به کار می بود و برای اجرای قانون اساسی، همون جایی که شما میفرمایید همون جا رو اقلا میتونست اجرا کنه به خانه مطبوعات. ولی چگونه شد که آقای خاتمی حتی آمد از مجلس خواست که وقتی من چنین مسئولیتی به عهده دارم ابزارش رو در اختیار من بذارید، برای اینکه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من میخوام قانون اساسی رو نظارت کنم بر حسن اجراش، ولی به هر چی میرم به دیوار برمیخورم، کسی گوش به حرفم هم نمیده، هم فرمان ولی فقیه حاکمه. از مجلس خواست که بیایید و به من ابزار این کارو بدید، اختیار داشته باشم که اگه یه ماموری بهش دست دادم او بهش گفتند یا پشی بری او به امر رهبر میشه سر جاش و من هیچ کاری نمیتونم بکنم. به من ولی چه شد نتیجه آقا؟ میدونید یادتون هست؟
بله بله.
هیچ شد، عملا اجازه ندادن. بعدم آقای خاتمی هم فوقش خودش فهمید که نخیر اشتباه میکنه، همچی کار ازش بر نمیاد. این یه نمونش، این که میفرمایید که رئیس جمهوری بیاد که اون موارد حقوق ملت رو اجرا بکنه، این نمونهش. اگر قرار باشه چیزی مخالف مسائل و منافع نظام به قول خودشون و مخالف نظریات ولی فقیه و الکاشوهای نگهبان باشه اجرا نمیشه.
ولی جناب شاهنده، ولی که اجرا نمیشه یعنی رهبر این اختیارات قانونی رو، من میخوام اینا فهمیدم،
اعمال میکنه
داره که تصمیم بگیره، ایشون فعال مایاشان تصمیم بگیرن که چی باید اجرا بشه چی باید اجرا بشه.
آقا مگه قانون مطبوعات و مجلس میخواد راجعش بحث بکنه؟ ایشون حکم حکومت داد که اصلا حق بحث ندارین.
ولی سوال من باز میخوام، من مطمئن بشم که این متوجه میشم. میبخشید باز سوال میکنم. من میخوام بدم ارزن حقوقی وقتی یک همچین تناقضی در یک مثلا مجموعه حقوقی وجود داره، این تناقض به نفع آیا این برداشت من درسته؟ به نفع اون بخشی که قدرت اجرایی بیشتری داره و اختیارات بیشتری داره حل شده نیست؟ یعنی در این تناقضی که بین فصول مربوط
اینا باید مجلس قانونگذاری تصمیم بگیره روش. آقا چی میخواد تصمیم بگیره وقتی در قانون اساسی ما سر تا پا تناقضه؟ برای اینکه از یک طرف در باسر نشون میده مردم اختیار دارن اصلا باید همه چیز در مشارکت کنن در سرنوشتشون، هم از این عبارات یاد میاره.
بله
ولی از اون طرف اختیارات رهبر اینقدر وسیعه که همین رو تحت شا قرار میده. شورای نگهبان وظیفش به موجب قانون اساسی نظارت در انتخاباته. هر مراجعه کنید به هر متن حقوقی، به هر حقوقداری مراجعه کنید، نظارت یعنی مراقبت در صحت انتخابات، جلوگیری از تقلب و دخالت. این در قانون اساسی صریح هست که ایشون که شورای نگهبان ناظره. حالا از این کس شورای نگهبان یک قوه زائدیه که مزاحم همه مسائل مملکتی بزیم کرا، ولی اینجا خب ایشون آمد شورای نگهبان آمد دخالت کرد در تشخیص صلاحیت کاندیداها.
بله.
بدونی که صلاحیت داشته باشه. بعد اسمشم گذاشت استثوابی. خب نخیر، منظور قانون اساسی از نظارت استثوابی، در حالی که البته مسخرم اینه که شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی هم داده شده، از بحثای عجیب غریبه. ولی خب تفسیر الحاق نیست، تفسیر خود واژه است، نه اینکه بیاد بگه تفسیر نظارت در نظارت استثوابیه. خب آمد اینو گذاشت و بعدم شروع کرد مانع آزادی انتخابات شدن.
بله.
خب کی جلویشون گرفت؟ همینه، شورای نگهبان کی باید بهش میگفت که تو حق نداری؟ کجا کدوم مقام میتونه به جز رهبر؟
درسته.
کدوم خب مجلس میتونه هم چرخی بزنه؟ نخیر مجلس آمد اعتراض کرد، گفت نخیر من درست همون میگم نظارت استثوابیه. بسیار خوب، بفرمایید. یه حق مسلم و به سادگی زیر پا گوشتن، هیچ کاش هم تونستن بکنن، هنوز هم عمل میکنه شورای نگهبان بهش. بنابراین ما دوچار توهم میشیم وقتی که یه قانون اساسی سرت با تناقض که همش هم برای همین تناقض درش گذاشتن که بتونن سوء استفاده کنن و هر جا رازه به نفع خودشون تفسیر بکنن، ما دلمون خوش کنیم که یه گوشه هم یه همچین گوشته خود فرد ردش میکنن.
پس من باز عذر میخوام دوباره شد اگر سوالم تکرار
کنم. من
میخوام روشن بشه. پس بنابراین هر نوع اختلاف نظری در تفسیر قانون اساسی اینجوری جناب علی میفرمایید مطابق اصل 110 به عهده آقای رهبره.
بله، میشه میره در چیز موزلات نظام، میره در سیاست کلی نظام، میره شکم رخ نکردشون میخواد میکنه. چیه باید بگه آقا نخیر سیاست نظام این نیست که شما میگه آقای رهبر بگه، ولی او قانونا میگه نخیر بنده تشخیص میدم. بنابراین این مسئله این آقا ببینید، من اصلا نمیخوام برای یعنی حق به خودم رو میدم برای مردم تعیین تکلیف بکنم و به خصوص برای اونایی که در داخل ایرانن، اونا باید تصمیم بگیرن روی این کار. اما با وجود این قانون اساسی هیچ پیشرفتی، هیچ به اصطلاح دفاع از حقی، هیچ امکان استقرار حاکمیتی برای مردم وجود نداره. یه تمام شیفتگان آزادی و دموکراسی باید تمام تلاششون رو متمرکز بکنن روی تغییر قانون اساسی. باید مجلس مؤسسان از نمایندگان واقعی مردم تشکیل بشه و قانون اساسی برای این نظام برای نظام حاکم بر ایران نوشته بشه. به خصوص آقا این قانون اساسی با تقلب تحمیل شده به جامعه.
بله
این داستان دارد که میدونید یه پیشنویس قانون اساسی بود.
بله
این پیشنویس قانون اساسی هم آقای خمینی تاییدش کرد، هم دولت بازرگان تایید کرد، هم شورای نگهبان تایید کرد، هم شورای انقلاب تایید کرد، همه اینا تایید کردن. بعد آقای خمینی حتی گفت اینو بذارید به
رفراندوم.
آقای مهندس بازرگان به حساب خب به افکار خودش که خیلی اصول رعایت بکنه گفت نخیر، چون ما گفتیم مجلس مؤسسان تشکیل بشه، نتیجتا مجلس مؤسسان تشکیل ندادن، یه چیز میانه درست کردن، گفتن سر هم بندی کردن که این قانون پیشنویس از اونجا عبور کنه بره برای رفراندوم، نه اینکه بیاد تصمیم قانونی بگیره. مجلس تشکیل شد جان.
بله بفهمید.
این مجلس قانونگذاری نبود. در آگهی هم که صادر شد نوشته شد مجلس برای
بررسی
در باره پیشنویس قانون اساسی.
بله.
اما اینا عارف در مجلس اینو گوشتنش کنار آمدن این قانون مضحک رو وضع کردند. برابر این قانون این مجلس صلاحیت قانونگذاری نداشت.
بله.
و برابر این در کاری دخالت کرد که صلاحیتش نداشت. برابر این قانون اساسی اعتبار قانون اساسی نداره اساسا و بایستی مجلس مؤسسانی تشکیل بشه از نمایندگان واقعی مردم و قانون اساسی برای مملکت و جامعه ایران نوشته بشه و تنظیم بشه، قانون اساسی جمهوری واقعی. این نظر من است. ولی برابر من اصولا عجیب به نظرم میاد که افرادی بیان در انتخابات رئیس جمهور دخالت بکنن، برای رأی بدن. من معتقد به تحریم انتخاباتم و البته عرض کردم خود مردم با تصمیم بگیرن، به خصوص اونهایی که در ایران مستقیما زیر فشار و
صد در صد جان شانده کنم. من یه سال آخر خدمت رو میکنم، بعد از آقای یوسف ساخه به سوالاش رو پردازم. به این ترتیب این برداشت من درست فهمیده شده شما که مطابق این قانون اساسی به عنوان یک قرارداد اجتماعی یا حقوقی بین ملت و دولت، مردم در واقع به عنوان صغیر هستن، یعنی همه اختیارات در اختیار رهبره، حتی زیر مجموعه ایشون مثل آقای رئیس جمهور هم که فرمودین هیچ اختیاری نداره و بنابراین شرکت در رأی دادن در واقع مهر تأیید زدن بر صقالت و بی رأی بودن و بدون حق بودن در این
مسلمان. یعنی وقتی تأیید بکنن این قانون اساسی رو رأی بش بدن، این به همین معنی است که شما میفرمایید، یعنی قبول صقالت خودشون و به اصطلاح مطیع اراده ولی فقیه. آقا این ولایت و آقا ولی فقیه وقتی که آمد با در بازنگری قانون اساسی، بلکه مدتی از حکومت گذشت تصور میشد که بیان یه چیزی در جهت اصلاح این قانون اساسی بیارن، ولی اصلاح این به اصطلاح تجدید نظر ولایت فقیه شد ولایت مطلقه فقیه، یعنی یه خود محکمترش کردن.
دیدن ممکنه یه خورده حق مردم داشته باشه.
احتمالا برمانی چیز که بگیرم که حکومتی اعتماد میکنه و چیز که میره دنبال این که واسه این حکومت رئیس جمهور تعیین کنه. منتها حکومت هم تو که عرض کردم چون عنوان جمهوری رو با تقلب بسته به خودش، یعنی رو جمهوری نیست با تقلب بسته به خودش، میخواد در جهان نشون بده که ما جمهوری هستیم، به خصوص که جمهوری در جهان اعتبار داره، یعنی کشورهای پیشرفته مترقی مردمی اونا همونه جمهوری دارن. و حالا اگر مردم بیان رأی بدن، این در جهان نشون میده، میگه ببینید 80%، 70%، 60% مردم ما قبول دارن که ما جمهوری هستیم و ما رو تأیید میکنند. رأی دادن به این در شرکت این انتخابات برای نظام یه همچین مفهومی بار میاره. به همین دلیل هم این گونه براش تبلیغ میکنن، در حالی که برایش تبلیغ میکنن. اونایی که هر کاری بخوان خواهند کرد، چیکار دارن که تیر میشه رئیس جمهور؟
بله
برای این برای مصلحت خارجی، برای مصلحت جهانه.
بله کاملا جان فرنده، در واقع میشه گفت که دوستان به شیوه سنتی خودشون یه تکیه باز کردن و به نمایش شبیخونی و تجیخونی پرداختن.
بازی نمایش باید
جان فرنده به تجدید نظر در قانون اساسی اشاره فرموده بودین که در سال 68 انجام شد و تبدیل به ولایت مطلقه فقیه کردن. اگه حتما خاطر مبارک است برای شنوندگان عزیزم ارز کنم و شما خواهش کنم که اگه میشه خود بیشتر بشکافید اینو، چون این مسئله یه رفراندوم اینا خیلی مطرح میشه از طرف بعضی نیروها و اونم اضافه کردن فصل 13 و 14 به قانون اساسی اولیه بوده که فصل 14 در مورد بازنگری در قانون اساسی است.
بله.
و حتی در اون که تمام اختیار کامل دوباره در راستای فرمایشات اولیه شما در مورد اختیارات مقام معظم رهبری،
بله،
اختیارات کامل رو بازم به مقام رهبر میده که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل 112 این قانون تمام اعضای ثابت و غیر ثابت هم خود آقای رهبر انتخاب میکنه.
ایشون
تنها کسی هستن که میتونن تصمیم بگیرن که در مورد بازنگری قانون اساسی تصمیم بگیرن که باید عملی بشه یا نشه. و بعدم محتوای اصول، من با اجازهتون تیکر بخونم دوباره با اجازه، که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. یعنی آقای رهبر اونجا هم نمیتونه، آقای رهبر هم حتی نمیتونن بگن دین رسمی نیست یا ولایت مطلقه فقیه نباید باشه. درسته؟
بله بله بله. از اونجا قوه قضاییه، قبلا شورای عالی قضایی بود، اینجا در بازنگری شد آقای رهبر.
بله
آقای رهبر شد رئیس قوه قضایی. یعنی رئیس قوه قضایی رو آقای رهبر تعیین میکنه، یه نفر رو ایشون تعیین میکنه، از اونش هم به خودشه.
بله بله.
این هم بنابراین که یعنی این هیچ گامی به جلو در جهت منافع مردم من نداشته این نظام. اولین گامی هم که با تجدید نظر رجوعان اساسی برداشته زنجیرها رو محکم کرده.
بله محدودیت بیشتر.
بله
بله بله,
بله. جناب شاهنده خیلی سپاسگزار.
خواهش میکنم،
باز هم مثل همیشه لطف کردید و دعوت ما رو پذیرا شدید و ایشالله که
شما لطف کردید. تشکر میکنم از محبتتون. امیدوارم که زبان ما تا اونجایی که بتونیم در جهت منافع و مصالح ملت ایران که من یک عضو کوچکیشم به کار بریم.
خیلی سپاسگزار و با توجه به صداقت و صمیمیت شما در این راه بزرگ قطعا همینطوره و اون که از دل برخیزد لاجرم بر دل نشیند.
امیدوارم. تشکر.
منم خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که به ما این اجازه رو فرصت بدین که بیشتر در خدمتتون باشیم و از نظرات و تجربیات شما استفاده کنیم.
در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم.
تشکر از محبتتون.
خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
شب شما
بخیر. شب شما. البته
روز شما.
بله بله شب شما خیر.
شب روز شما بخیر.
شب روز شما بخیر.
تشکر.
خدا حافظ. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای علی شاهنده درباره انتخاب ریاست جمهوری و قانون اساسی و معنی جمهوریت در جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید و همراه همکارم آقای عبداللهی در این بخش برنامه از شما خداحافظی میکنم و برای شما اوقات خوشی رو آرزو دارم.
شنوندگان عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از توجه شما به این گفتگو خیلی سپاسگزارم.
لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.